بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. یکی از مضامینی که در روایات وارد شده، در قرآن هم به اون اشاره شده به عنوان مضامین منفی، مفهوم عجله هست. در یک روایتی از امام باقر علیه السلام زراره نقل میکنه که این روایت هم روایت صحیحه هست، که قال، یعنی امام باقر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما اهلک الناس العجلتو، اون چی که مردم رو به هلاکت انداخت عجله است. ولو ان الناس تثبتوا لم یهلک احدون، اگر مردم اهل تثبت بودند، که تثبت نقطه مقابل عجله هست، اهل این بودند که صبورانه با مسائل برخورد کنند، لم یهلک احدون، کسی هلاک نمی شد. در یه روایت دیگری دارد که امام باقر علیه السلام باز نقل میکند از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم العنات من الله والعجلة من الشیطان. عنات همون تعنی و تثبت. حضرت فرماد این خصوصیت از ناحیه خداست. والعجلة من الشیطان، عجله از ناحیه شیطانه. عجله یک حالت نفسانی است که شخص میخواد زودتر، سریعتر یک کاری رو انجام بده. این حالت نفسانی در واقع نتیجه بعد مادی انسانه، که انسان به لحاظ بعد مادیش هر چیزی رو در اسرع وقت میخواد. به همین دلیل هم این تعبیر شده که العجلة من الشیطان، یعنی در واقع از اون بعد مادی که انسان از اون بعد گرفتار این نوع وسوسه ها و مشکلات میشه. در مقابل این ویژگی، ویژگی تثبت به تعبیر روایت، عنات یا تعنی به تعبیر دیگر هست، که شخص صبورانه با تأمل با دقت یک کاری رو انجام بده، هر کاری رو. البته عجله مصادیق فراوانی داره. حالا یک کس در امور عادی زندگی مثلا میخواد بره از اینجا به اونجا، عجله میکنه، یه مستاقشه. میخواد رانندگی کنه، تو رانندگیش عجوله، میخواد زودتر رد شه، زودتر از چراغ قرمز بره، زودتر از این یکی سبقت بگیره. اینا خب یک سری از مصادیقشه. یک سری از مصادیقش مربوط میشه به کارهای عقلی ما، نه مربوط به کارهای بدنی ما، که بیشتر شاید اون چیزی که منشأ گرفتاری ما باشه این قسمتشه. این که حضرت فرمود انما اهلک الناس العجلتو ولو ان الناس تثبتوا لم یهلک احدون، هلاکتی که مورد نظره، مقصود از هلاکت حالا این نیست که آدم مثلا یک حادثه بدی براش اتفاق میفته، مثلا زخمی میشه یا مثلا کشته میشه. درسته اینا صدمه هست، ولی هلاکت که به معنای نابودی است، اونجایی رخ میده که انسان در واقع عاقبت خودش رو از بین ببره. و الا که خب حالا صدمات و مشکلات مادی دنیایی طبیعیه، البته خوب انسان سعی کنه از اونها اجتناب کنه و اگر انسان عجله نکنه بخشی از این مشکلات پیدا نمیشه، اما اگر انسان عجله هم نکنه بالاخره بخشی از مشکلات مادی پیدا میشه. اینطوری نیست که انسان اگر عجله نکنه مثلا مریض نشه، اگر عجله نکنه مثلا زلزله نیاد، ساختمون رو سرش خراب نشه، اینا که ربطی نداره به عجله. این که میفرماید انما اهلک الناس العجله، مقصود از هلاکت اصلا این نیست که برای انسان مشکل مادی پیدا میشه. هلاکت در مضمون روایات این است که انسان عاقبتش به هم بریزه، خراب بشه، اون هلاکته. حالا یک کسی مثلا تصادفی بکنه، مریضی بشه، حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، خب اینا مشکلاتی است در زندگی که حتی میتونه منشأ خیر باشه برای انسان. یه بیماری میتونه انسان رو متذکر کنه، توجه به خدا ایجاد کنه و این باعث بشه که انسان ارتقاء معنوی پیدا بکنه. یا مثلا در اون کسانی که براشون حوادثی اتفاق میفته مثل زلزله، خب تعبیر برخی روایات این است که اینها ثواب شهید رو دارن، اینهایی که گرفتار این نوع حوادث میشن. خب این که بد نیست، که این که عاقبت خوبی است، که این که بد نیست. اون چه که هلاکته اینه که انسان گمراه بشه. این که حضرت میفرماد انما اهلک الناس العجلتو ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احدون، یعنی اونایی که گمراه میشن همشون گرفتار نوعی عجله هستن. این عجله، عجله فیزیکی نیست که حالا مثلا ما معمولا با مصداق اون آشناییم، یکی مثلا یه کاری رو انجام میده میگیم چقدر عجولانه انجام میدی. نه خیر، فقط این نیست. عجله یکی از مصادیقش همین عجله در قضاوت هاست که مهمترین مبلای ماست، که ما در داوری نسبت به مسائل قبل از اینکه به نتیجه گیری درستی برسیم بتوانیم بفهمیم ابعاد مسئله رو قضاوت کنیم. همه اونهایی که گمراه شدن، انبیا رو انکار کردن و از مسیر حق فاصله گرفتن، در واقع فرصت قضاوت درست رو به خودشون ندادن. اگر اونها این فرصت رو به خودشون میدادن و جوانب مسئله رو دقت میکردن، نشانهای نبوت رو میدیدند، سر نبوت رو سعی میکردن بفهمند، آثاری که احتمال داره در انکار نبوت براشون پیدا بشه اگر به اینها توجه پیدا میکردن، گمراه نمیشدن. بنابراین انما اهلک الناس العجله، مردم رو همین عجول بودنشون به هلاکت انداخته که اینها به خاطر عجله قضاوت‌های نادرست میکنن. ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احدون، اگر اینها اهل تثبت و تأنی و فکر و دقت در مسئله بودن قبل از انجام کاری هلاک نمیشدن. یکی از چیزایی که طلبه ها را از بین میبره همین عجله است. یعنی بعضی طلبه ها که موفق نمیشند به اون نتیجه‌ای که باید از تحصیلات برسن، به خاطر همین حالت عجله است که دارن. مثلا ما چند سال سطح باید بخونیم. خب این ساعت هدف این نیست که مثلا ما کتاب رسائل یا مکاسب یا کفایه رو بخونیم. مثلا جز واجبات یا مستحبات این نیست که آدم یه دور کفایه رو به قول معروف دیده باشه یا رسائل رو دیده باشه که بگیم خب بالاخره به ثوابش رسیدیم، یه دور ثواب دیدیم رسائل و کفایه و مکاسب رو. هدف از خوندن ساعت اینه که شخص آمادگی پیدا بکنه برای درس خارج، اگر کسی اینا رو بخونه اون آمادگی رو پیدا نکنه که فایده نداره. این آمادگی هم به صرف خوندن اینها یا حضور در درس حاصل نمیشه. اون مجموعه تلاشی که یک طلبه میکنه برای اینکه بفهمه شیخ رضوان الله علیه چی فرموده، آخوند رحمت الله علیه چی گفته، درگیر میشه ذهنش با این قلت و قلت های شیخ و آخوند، اونجاست که در واقع او رشد علمی میکنه، استعداد و توان این رو پیدا میکنه که بیاد بشینه درس خارج. درس خارج برای چی میایم؟ برای اینکه بیان ببینیم مثلا استاد چی میگه، فتواش چیه. اگه این هدف که خب اصلا نیاز نیست درس خارج بیایم، که استفتا میکنیم ازش فتواش میگیریم دیگه، ببینیم فتواش چیه. این که مطرح نیست، حتی این مطرح نیست که دلیلش برای این فتوا چیه. این هم خیلی مهم نیست. خب یه هر کس که یه فتوایی میده یه دلیلی هم براش داره دیگه، معلومه بی دلیل قاعدتا فتوا نمیده که. این مطرح نیست، مهمتر اونی که هدفه در درس خارج اینه که ما بتوانیم به قضاوت برسیم، بفهمیم که کدام دلیل درسته چرا و کدام دلیل نادرسته چرا. اینها با عجله حاصل نمیشه و خیلی از اونهایی که عجله میکنن هرگز نمیرسن. من گاهی وقتا به طلبه ها میگم، میگه آقا مثلا ما اینجوری بخونیم زودتر تموم میشه. میگم آره زودتر تمام میشه، ولی ممکنه هرگز به نتیجه نرسی. من بارها این جمله رو عرض کردم، شاید بعضی از رفقام از من شنیدن، که آدم 2 سال دیرتر برسه بهتر از اینه که هرگز نرسه. خیلی از طلبه ها برای اینکه 2 سال زودتر درسی رو تمام کنن یه کاری میکنن که اصلا به نتیجه نمیرسن، مثلا مجتهد نمیشن. حالا یه کسی از استعدادش محدوده، مثلا اگر خیلی خوبم درس بخونه شاید یک اجتهاد مجتهد تراز اول نشه، ولی یه مراتبی از اجتهاد براش پیدا بشه. ولی بعضی ها که عجله میکنن و مجتهد نمیشن آدم های بسیار با استعدادی هن که اگر عجله نکنن یه مجتهد خوبی میشن، ولی عجله میکنن. یه وقتی یکی از دوستان طلبه فاضلی است، الان هم هست، شاید خیلی از شما هم بشناسینش، ایشون یک سال 2 سالی به دلایلی از حوزه رفت بیرون برای کار تدریس در خارج حوزه. بعد که برگشت خب احساس کرد که عقب افتاده از بقیه دوستاش که 1-2 سال مثلا خونده بودند و ایشون نخونده بود. 1 سال آمد این امتحانات حوزه رو، اون موقع تازه راه افتاده بود، 1 سال آمد کل سطح رفت امتحان داد. خب خیلی خوشحال بود که تموم شد دیگه، سطح پایان پیدا کرد. من بهش گفتم خب این خوبه، بالاخره شما استعداد شد دارید، این خوبه، میتونی 1 سال همش هم امتحان بدی بگذرونی، ولی به درد نمیخوره، این باعث میشه شما عملا به اون نتیجه نرسی. گفت نه من حالا در سطح درس خارج جبران میکنم. ولی هیچ وقت جبران نشد، یعنی تبدیل نشد به یک مجتهد، با اینکه این آدم بسیار با استعدادی بود و قطعا اگر درست درس میخوند یه مجتهد خوبی میشد، ولی مجتهد نشد. حالا این نکته رو توجه کنیم که انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا لم يهلك احد. و العجله همونطوری که حالا تو این روایت وارد شده و این رو تعبیر معروفه، و العجلتو من الشیطان. تو حالا من می‌خواستم یه نکته‌ای هم راجع به قرآن و داستان حضرت موسی علیه السلام عرض کنم که دیگه وقت گذشت، حالا اگر یه وقتی فرصتی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید تو بحث مبادی خاصه علم اصول ما پرداخته بودیم به مبادی صدوری سنت و بحث عصمت، عصمت انبیا رو بحث کردیم، دلیل عقلیش رو توضیح دادیم، نوبت رسید به بحث عصمت ائمه علیهم السلام. برای پرداختن به بحث عصمت ائمه گفتیم باید در واقع ابعاد امامت رو بشناسیم و 2 بعد برای ما مطرح بودی که بعد رهبری و زعامت، که لفظ امام در مورد این بعد به کار میره، امام به معنای رهبر، زعیم امامت به معنای رهبری و زعامت، تعبیر ولایت هم به همین معنا به کار میره، و یکی امامت که مشابه نبوت است و در واقع نوعی ارتباطیست، ارتباط معنویست با خداوند تبارک و تعالی، که این ارتباط رو سایر انسان ها ندارن، شبیه ارتباطی که پیامبر با خداوند داره. که باز در مورد این هم کلمه امام، امامت و ولایت به کار برده میشه. توضیح دادیم در جلسه گذشته و قبل از اون که بعد رهبری و زعامت اقتضای عصمت نمی کنه، هرچند که اگر معصوم در جامعه باشه نوبت به رهبری و زعامت غیر معصوم نمی رسه، اما ضرورتاً اینطور نیست که باید حتماً زعیم و رهبر معصوم باشه. نه، می تواند زعیم و رهبر غیر معصوم باشه، مثل منصوبان ائمه علیهم السلام در زمان خودشون و مثل فقها در دوران غیبت. اون چه که اقتضا میکنه عصمت رو، بعد در واقع مناسب و مشابه با نبوت، اون معنای دومه که حالا ما ازش تعبیر کردیم در بعضی موارد به شأن علمی ائمه، که عرض کردم در اون جلسه ما قبل آخر که بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی که تأکید داشتن بر تأکید به اصطلاح بیان مرجعیت علمی ائمه علیهم السلام، تأکیدشون بر بیان این بُعد بود که ما اون علم الهی ائمه رو برای دیگر مسلمان ها توضیح بدیم، اون رابطه ای رو که امام با خداوند تبارک و تعالی داره و شبیه رابطه نبی است با خدا، اون رو برای مردم توضیح بدیم. خب گفتیم که شیعه معتقده که امامان معصوم چنین علمی رو دارن، یک علم لدنی که از ناحیه خداوند به اونها اعطا میشه، شبیه وحی نبوی است، ولی وحی نیست، وحی نبوی نیست و اونها نبی نیستن. بعد به این سوال پرداختیم که وجود امامت در اسلام به چه دلیل هست؟ آیا صرفاً یک تفضل الهی بوده که خداوند دوست داشته به مسلمان‌ها یه نعمت خاصی رو اعطا بکنه و اون نعمت امامت بوده، یا نه یک نکته‌ای اقتضا می‌کرده وجود امامت رو در اسلام که اون نکته باعث شده چنین پدیده‌ای اصلا در اسلام پیدا بشه؟ گفتیم در پاسخ به این پرسش دو تا در واقع رویکرد وجود داره. یک رویکرد این است که با بحث لولا الحجه لساقت الارض به اهلها پاسخ بدن به این سوال، که نخیر، ضرورت داشته است که امام وجود داشته باشه بعد از پیغمبر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بعد از پیغمبر حجت بر زمین نباشه، امام بر زمین نباشه، این زمین اهل خودش رو خواهد بلعید، به تعبیری که در روایات وارد شده که دیروز اشاره کردیم، که حضرت فرمود لو بقیت الارض به غیر امامن لساخت، و تعابیر مشابه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها و امثال اینها. همین مضمون که یک مضمون روایی است، به صورت یک بحث عرض کردیم عقلی هم مطرح شده در کلمات عرفا، در کلمات فیلسوفان و در کلمات متکلمانی که اهل فلسفه و عرفان بودند، که عبارت مرحوم فیض رو اشاره کردیم، که مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب کلمات مکنونه اونجا بحثی رو داره راجع به انسان کامل. بحث انسان کاملی که عرفا مطرح کردند و بعد در فلسفه و کلام به تبع پیدا شده، در واقع بیان همینه که بالاخره زمین خالی از انسان کامل نیست و انسان کامل مظهر اسم الله که جامع جمیع صفات کمالی الهی است، و این مظهر در واقع واسطه فیض است بین خداوند و خلق. که خب این استدلال یک استدلال عقلی است، بحث انسان کامل توسط که به روایات لولا الحجه و لساخت الارض به اهلها یک برخورد نقلی و روایی است. گفتیم که این نوع پاسخ اختصاصی به اسلام نداره. ما این جواب رو به صورت کلی در مورد مطلق ادیان باید داشته باشیم. اگر چنین مطلبی رو بپذیریم، همیشه زمین یک انسان کاملی داشته، همیشه یک حجت و امامی داشته. این اختصاص به اسلام نداره، بر هر دوره‌ای بالاخره یک انسان کاملی بوده، یک حجتی بوده، یک امامی بوده، این مربوط به اسلام نیست. اما یک بیان دیگری گفتیم میشه اینجا عرضه کرد که این اختصاص به اسلام داره، پدیده امامت رو در واقع در اسلام به صورت خاص توضیح میده. گفتیم این بیان مبتنی است بر توضیح مفهوم خاتمیت که قبلا گفتیم این رو هم توضیح دادیم. ما اگر خاطرتون باشه در مقدمات بحث ثابت و متغیر در دین اشاره کردیم به مراتب دین. گفتیم خب یه دین نفس الامری داریم که در واقع هست، قبل از خلق انسان هم بوده و اون حقیقتی است که راه انسان رو برای رسیدن از مبدعی که بر اون مبدع خلق میشه به منتهایی که برای اون منتها خلق شده تصویر میکنه. و این دین نفس الامری در مرتبه علم الهی بوده حتی قبل از خلقت انسان. بعد گفتیم که خداوند تبارک و تعالی برای انسان‌ها دین فرستاده، بنابراین ما با یک معنای دیگری از دین به نام دین مرسل مواجهیم، دینی که فرستاده شده. بعد توضیح دادیم که دین مرسل به لحاظ تاریخی متعدد بوده، پیامبرانی آمدن دین رو برای انسان بیان کردن و گفتیم که هر یک از این ادیان مرسل نسبت به دین قبلی خودش دو تا کارکرد داشته، یک کارکرد تکمیلی، یک کارکرد تصحیحی. یعنی دین قبلی ناقص بوده، این می آمده کاملش می کرده، عناصر بیشتری رو بیان می کرده که دین قبلی بیان نکرده بوده، یا دین قبلی گرفتار تحریف شده بود، این می آمد و اون رو تصحیح می کرد، تحریفات رو از بین می برد، روشن می کرد کجا تحریف شده. گفتیم خب این سلسله ادیان کجا پایان پیدا میکنه؟ کجا ما به دین خاتم میرسیم؟ دینی که دیگه بعد از اون مجالی برای دین دیگری نباشه، نه اینکه دین دیگری بعدش نیاد، نه، مجال و فرصت و زمینه و امکانی برای دین دیگه نباشه. گفتیم اونجای این به دین خاتم میرسه که ما به دینی برسیم که دیگه قابل تکمیل نباشه، دیگه کامل ترین دینه، دیگه مجالی برای تکمیل نمونده باشه، به دینی برسیم که گرفتار تحریف نشه، که دیگه مجالی برای تصحیح وجود نداشته باشه، و الا مجالی اگر برای تکمیل یا تصحیح باشه یه دین دیگری هنوز مجال ظهور خواهد داشت. برای این دو تا ویژگی گفتیم باید دین خاتم داشته باشه، یک کامل باشه، دوم مسئول از تحریف باشه. در مورد کمال دین همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم، مقصود ما این نیست که هر چیزی رو که آدم به اون نیاز داره دین میشه بهش برسه، و هیچ چیزی نیست که خارج از این اطار و چارچوب وجود داشته باشه. بنابراین ما مثلا حل هر مسئله ریاضی، فیزیکی، شیمیایی، هر مطلبی در هر دانشی، در هر فنی رو بخوایم در دین ضرورتاً پیدا کنیم، نه، اینطور نیست. دین به این معنا کامل نیست، بلکه مقصود از کمال دین این است که اون دین نفس الامری، اون حقیقتی که عرض کردیم مسیر انسان را از مبدعی که در اون خلق شده تا رسیدن به منتهایی که برای اون خلق شده تصویر میکنه، اون عناصری از اون دین نفس الامری که حتما باید وحی بشه و بدون وحی انسان نمیتونه به اونها برسه، حتما باید در دین خاتم وجود داشته باشه. البته قبلا گفتیم که ادیان اضافه بر این گونه عناصر، عناصری که در واقع ما راهی به دستیابی به اونها نداریم مگر از طریق وحی، مشتمل بر مطالبی هستند که ما راه به اونها داریم ولو از غیر طریق وحی، اما خداوند برای تسهیل امر بشر آمده اینها را از طریق انبیا برای بشر بیان کرده تا بشر زودتر به اینها برسه، چیزی که حالا سالها و قرنها نیاز بوده تا بشر تأمل کنه و بهش برسه. خدا با عرضه اون توسط انبیا راه رو کوتاه کرده، سهمبار کرده. اون تعبیری که مرحوم حاج نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد داره که همه دستاوردهای بزرگ بشر مرهون انبیاست، یعنی در واقع انبیا بودند که راه رو برای بشر هموار کردن، باز کردن، تو زمینه‌های مختلف برای بشر چیزایی آوردن که بشر خودش هم میتونست بهش برسه، حتی در بعضی مسائل جزئی و مسائل فنی که حالا تو قرآن هم حتی بهش اشاره شده، که مثلا فرض کنید استفاده از آهن رو خداوند به برخی از طریق وحی آموزش بده، حالا بشر هم ممکن بود بالاخره به این وسیله آشنا بشه، با این عنصر آشنایی پیدا بکنه، ازش استفاده کنه، ولی حالا خدا اینو تسهیل کرده باشه، از این طریق خواسته باشه انسان راحت‌تر و سریع‌تر به نتیجه برسه. خب حالا با توجه به این ویژگی، وقتی ما به دین خاتم نگاه می‌کنیم، فرض ما اینه که این دین کامله، یک، یعنی همه اون چرا که باید وحی بشه در بر داره، دوم، مسئول از خطاست. خب اسلام به عنوان دین خاتم چگونه مسئول از خطا میتونه باشه؟ چطور میتونه یه دینی بیاد مسئول از، ببخشید، تحریف، تعبیر خطا غلط، مسئول از تحریف باشه؟ خب چطور ممکنه یه دینی بیاد مثل اسلام، بعد مثلا بعد 1400 سال، 1200 سال، 1300 سال، 2000 سال، 5000 سال این تحریف نشه؟ چطور ممکنه چه این چیزی؟ بالاخره بله، بالاخره بشر ممکنه یه جای قرآن رو مثلا اشتباه بفهمه، یه جای دین رو اشتباه بفهمه، یا یه چیزی از قرآن حذف بشه، یا یه چیزی از به قرآن اضافه بشه، چطور میشه این مسئول باشه؟ خب تو اینجا ما گفتیم که برای تحقق مسئولیت از تحریف دو تا عنصر لازمه، یک، اینکه یک منبع مسئول از تحریف داشته باشه دین، که در اسلام اون منبع مسئول از تحریف قرآنه، که بحثشو قبلا کردیم، تو مبادی صدوری قرآن توضیح دادیم که قرآن مسئول از تحریفه، و توضیح دادیم تو مبادی صدوری که آنچه که به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده به همون شکلی که به حضرت وحی شده در قالب کتابت ثبت شده و در طول قرون اعصار بدون تغییر، بدون کم و زیاد منتقل شده و امروز به ما رسیده، و اون چیزی که به نام قرآن امروز در اختیار ماست، همیشه من این رو عرض میکنم، همیشه این رو نشون میدم که آقا این قرآنی که امروز در جیب من هست، همه اون چیزیست که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قرآن وحی شده، بدون یک کلمه اضافه، بدون یک کلمه کاستی، و هر چه در این قرآن هست از کلمات، ترکیب کلمات، پیدایش آیات، ترکیب آیات، پیدایش سور و حتی چینش سوره ها و شکلگیری این قرآن به این شکل، همه و همه با هدایت وحیانی الهی بود. بنابراین خدا به ما یه منبعی داده که در ادیان گذشته این منبع نبود، اونها کتابهاشون گرفتار تحریف شد، همطوری که بارها عرض کردم تورات موسی علیه السلام تحریف شده، خود دینشناسان میگن از اسفار موسی تعدادش مربوط به موسی است، تعدادش بعدها به تورات اضافه شد. انجیل عیسی علیه السلام که قرآن از اون نام میبره و عیسی کتابی داشته به نام انجیل، اصلاً اون چی که به دست رسیده اون نیست، چون اون چی که به نام انجیل وجود داره و چهار انجیل شناخته شده و معتبر، اون انجیل های چهارگانه، هیچ کدامشون انجیل عیسی علیه السلام نیستن، اینها همشون کتاب های سیره هستن، سیره عیسی رو، تاریخ زندگی عیسی علیه السلام رو نهایتاً نوشتن، که در این تاریخ زندگی بخشی از کلماتی که از عیسی نقل کردن احتمالاً کلمات انجیله، اما کدام کلمه انجیله و آیا درست نقل شده یا نه، اون بحث دیگری است. همه مسیحی شناسان قبول دارن که انجیل یک کار بشری است، اونا معتقدن که این یک گزارش بشری است به تعبیر اونها. خوش، مسیحی شناسان و مسیحیان میدونید برخلاف سایر ادیان الهی، مدعی نیستند که عیسی پیامبر خداست. یهودی ها موسی رو پیامبر می دونن. مثلا اگر الان باشه کسی پیرو آیین مثلا یحیای تعمید دهنده، مثل صبی ها که گفته می شود اینها پیروان آیین یحیای تعمید دهنده هستن، اونا یحیی رو پیغمبر می دونن. اگر کسی باشه تابع پیرو مثلا دین حنیف، دین ابراهیم علیه السلام، اونها ابراهیم رو پیغمبر می دونن. مسیحیان اونا رو پیغمبر می دونن، میگن بله ابراهیم، نوح، موسی، اینا پیامبر بودن. اما در مورد عیسی علیه السلام اونا معتقد نیستن عیسی پیامبر خداست اصلا. اونا میگن عیسی خود خداست و به همین دلیل اصلا اونا استدلالشون بر خاتمیت با استدلال ما فرق داره. ما میگیم اسلام دین خاتمه، به این معنا که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آخرین کسی است به عنوان یک بشر که به پیامبری برگزیده شده و آخرین نسخه پیام الهی رو برای بشر آورده، به دلیل اینکه اسلام مثلا دین کامله، به دلیل اینکه اسلام دین مصون از تحریفه. اونها میگن مسیحیت دین خاتمه، به خاطر اینکه خدا هرچی پیغمبر فرستاد دید اینا آدم به شکل نیستن، آخر دید نمیشه با پیغام پسخام اینا درست نمیشن، خودش بلند شد آمد روی زمین. اونا میگن خدا دیگه خودش آمده، در عیسی خود خداست آمده روی زمین. اونا نمیگن عیسی پیغمبره، فرستادگان عیسی رو بهش میگن پیامبران. برای همین شما در این کتاب مقدس، در انتهای کتاب مقدس، نامه های رسولان رو که شما ببینی، رسولان کسانی هستند که عیسی میفرستاد این ور و حالا چه در زمانی که به قول اونها روی زمین بود، کسی میگفت برو تو فلان کار رو بکن، به فلان گروه چنین مطلبی رو برسون، که مثلا فرستادگانی داشت به شهرها و اینها، به اینا میگن رسولان. چه اونهایی که حالا بعد از مثلا به قول مسیحیان به صلیب کشیده شدن عیسی، عیسی بر اونها تجلی کرد و به اونها مأموریت داد، مثل سنت پل، که اینها به عنوان پیامبران مطرح. بنابراین نوع ایده و تفکر مسیحیان با سایر ادیان الهی کاملا فرق داره. مثلا کلن الهیات مسیحی متفاوته با الهیات سایر ادیان الهی. اونای دیگه همه میگن پیامبران ما پیغمبرن، هیچ کدومشون نمیگن خداست. هیچ یهودی نمیگه موسی خداست، اینو کفر میدونه. هیچ مثلا پیرو دین حنیف اگر باشه نمیگه ابراهیم خداست، اینو قبول ندارن، اینا چیزی نمیگن، اونا میگن پیغمبر. حالا ادیان اونها منبع این چنینی مسئول از تحریف نداره، ولی اسلام داره. اما آیا وجود یک منبع مسئول از تحریف مثل قرآن کافی است برای اینکه دین مسئول از تحریف باشه؟ یعنی اگه فقط قرآن بود در بین ما مسلمونا، آیا این کافی بود برای اینکه دین تحریف نشه؟ مقصود از تحریف قبلا عرض کردم اینو مفصل، مقصود ما این نیست که اشتباه در برداشت پیدا نشه. مسئول از تحریفه یعنی هیچ کس اشتباه نمیفهمه، مقصود ما این نیست. مقصود ما این نیست که احیانا بعضی از عناصری که جزء دین نیست به دین اضافه نمیشه، یا بعضی از عناصری که جزء دین هست از دین هست نمیشه. چرا؟ این اتفاق افتاده در مورد اسلام هم هست، هم برداشت های خطا در از اسلام شده و میشود، هم احیانا برخی از مسلمان ها برخی از بخشی از دین رو که جزء دین بوده خارج دین تلقی کردن، یا بخشی از اموری رو که جزء دین نبوده جزء دین تلقی کردن. این هرمش بوده و الان هم هست، همین الان هم بری توی مسلمان ها همه اینها هست، هم اشتباه بدر برداشت، هم افزودن بعضی چیزا که جزء دین نیست، هم کاستن بعضی چیزا که جزء دینه. پس اسلام تحریف نشده یعنی چی؟ مقصود ما از تحریف اینه که تغییری در دین رخ بده که دیگه فهم مفاهیم اصلی دین حتی برای یک محقق منصف ممکن نباشه. این مقصوده. تا جایی که راه بازه برای یک محقق منصف که مفاهیم اصلی دین دست پیدا کنه و اونها رو درست بفهمه، تا اون زمان دین تحریف نشد. اگر این راه بسته شد دین تحریف شده. بارها عرض کردم خود مسیحی شناسان میگن ما راهی نداریم که بفهمیم کدام یک از اون چیزهایی که در مثلا اناجیل اربعه، انجیلهای چهارگانه آمده، کلمات عیسی علیه السلام هست و کدام کلمات او نیست. اشتباهی است که مثلا نویسنده انجیل در نقل مطلب یا واسطه ها کردن. میگن ما هیچ راهی نداریم بفهمیم کجاشو اضافه کردن، کجاشو کم کردن، ما هیچ راهی نداریم. این که حتی یک محقق منصف راه نداشته باشه، این میشه تحریف. آیا صرف وجود یک منبع مسون کافیه؟ ما ادعامون اینه که نه، این کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. یه چیز دیگه هم باید کنار این قرار بگیره تا ما بتوانیم بگیم که دین تحریف نشده و نمیشه، و اون چیز اینه که باید ما برای فهم این کتاب یک روش استاندارد، یک روش معیار، یک روشی که بتوانیم به اون روش مراجعه بکنیم و بگیم دیگه این روش، روش قبول شده و پذیرفته شده ایست داشته باشه، که اون روش با بتواند وقتی با اون روش ما به این منبع مراجعه کردیم، مفاهیم اصیل دین رو به دست بیاریم. اهل بیت علیهم السلام، امامان معصوم ما، در واقع تأمین کننده عنصر دوم هستند. اونها این روش رو نهادینه کردن، این روش رو عرضه کردن و در طول دوران تاریخ امامت این روش رو نهادینه کردن. به همین دلیل ما اون تعبیری که در روایات وارد شده که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی رو اینجوری تفسیر میکنیم، این که حضرت دو تا ثقل اشاره میکنه، یکی کتاب و یکی اطرت، و اون تعبیر که ما انتمسکتم بهما، مادامی که به هر دو تمسک کنید لن تزلوا ابدا، این به خاطر اینه که اگر قرآن باشه بدون روشی که اهل بیت عرضه کردند، فهم ما از دین درست نخواهد شد، و وجود اون روش بدون قرآن قابل استفاده نیست. بارها عرض کردم سیره ائمه علیهم السلام صرفاً یک محتوا نیست. درسته یک محتوا هم هست، کلماتشون، رفتارهاشون، اما در واقع یک روشه که در قالب محتوا عرضه شده، و اون روش در واقع نکته ایست که منشأ پیدایش پدیده امامت در اسلام. حاصل ادعای ما اینه که اسلام به دلیل اینکه دین خاتم است باید مصون از تحریف باشه، و مصونیت از تحریف اقتضا میکنه وجود یک روش معیار رو در فهم منبعی که اون منبع گرفتار تحریف نشه، و اون روش معیار توسط ائمه علیهم السلام در جامعه اسلامی نهادینه شده. البته خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی است که این روش رو عرضه کرده، ولی بعد از پیغمبر، چون زمان پیغمبر 23 سال کافی نبوده برای اینکه این روش نهادینه بشه در جامعه ای که وقتی اسلام در اون ظهور پیدا کرد بهره چندانی از دانش نداشت، برای اینکه این روش نهادینه بشه زمان بیشتری نیاز بود. ائمه علیهم السلام در واقع در طول دوران نزدیک به 3 قرن دوران امامت تا نیمه قرن سوم، کاری رو که انجام دادن تثبیت این روش بود و تطبیقاتی که در واقع نتیجه استفاده از این روش با استفاده از اون منبع. همه رفتارها و گفتارهای ائمه به یک معنایی، مثل همه رفتارها و گفتارهای پیغمبر، همه به یک معنا تفسیر قرآنند، همه به یک معنا روشی هستند برای تفسیر قرآن، در این حالی که محتوایی هم دارند و دارن عرضه میکنند. به همین دلیل ما بارها گفتیم این جمله رو که مذهب اهل بیت یک مذهب در کنار مذاهب اسلامی نیست. این اینطوری است که مثلا ما چند تا مذهب داشته باشیم، یکیش هم حالا مثلا مذهب اهل بیت باشه. نه خیر، مذهب اهل بیت همون متن اسلامه و اسلام همینه، غیر از این نیست. اگر اهل بیت رو از اسلام بگیری، اطرت رو از اسلام بگیری، مثل گرفتن قرآنه. چطور اسلام بدون قرآن معنا نداره؟ یکی بگه آقا من مسلمونم ولی قرآنو قبول ندارم، آقا مسلمون نیستی. الان شما به هر مسلمونی بگو، بگو آقا اگه کسی بگوید من قرآنو قبول ندارم مسلمونه؟ میگن نه خیر، معنا نداره. یکی بگه من مسلمونم قرآنو قبول ندارم، معنا نداره. قرآن بخش جدا نشدنی از اسلامه. نمیشه بگه آقا من یه مذهبی از اسلامم، مذهبم اینه که قرآنو قبول ندارم. شما چون از اسلام خارجی، مسلمون نیستی شما. حالا این که یکی بگه آقا من مسلمونم اطرت رو قبول ندارم، مثل این میمونه که بگه قرآن رو قبول ندارم. ممکنه حالا الان نمیفهمه، اون بحث دیگه است که نمیفهمه که واقعا این مثل اون میمونه، ولی واقعش مثل اون میمونه. یعنی اسلام همطوری که بدون قرآن معنا نداره، بدون اطرت هم معنا نداره. مثلا اطرت متن اسلامه، نه اینکه اطرت یه چیزیست که میشه قبولش کرد با اسلام، میشه با اسلام انکارش کرد. نه خیر، مثل قرآن میمونه. همطوری که عرض کردم نمیشه قرآن رو انکار کرد اسلام رو پذیرفت، نمیشه اطرت رو انکار کرد اسلام رو پذیرفت. این البته بحث فقهی نیستا، نمیخوام بگیم حالا هر کی اطرت رو قبول نداره پس فقهیاً مسلمان نیست. ببینید این بحث ما منظرش منظر کلامیه ها. ما میخوایم بگیم وقتی ما به حقیقت اسلام نگاه میکنیم، میبینیم نمیشود عنصر خاتمیت بدون وجود قرآن تأمین بشه، همونطوری که نمیشود بدون وجود اطرت تأمین بشه. پس هر یک از این دو تا عنصر رو از اسلام بگیریم دیگه اسلام نیست. پس اینا متن اسلامه، خود اسلامه، که حالا ما برای این بحث‌های زیادی قبلا هم به مناسبت‌های اشاره کردیم که از خود آیات و غیره. و حالا این استدلال ما استدلال به آیه و اینا نیست، این استدلال ما عقلیه. ما میگیم اگر اسلام دین خاتم باشه باید این دوتا ویژگی رو داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه دین خاتم باشه از نظر عقلی. این بحث عقلیه، کاری به روایت نداره. اگه من به روایت مثلا ثقلین اشاره میکنم، فقط در حد مؤیده که این مضمون تو روایت هم آمده، معلوم روایت باشه یا نباشه همینه. حالا پیغمبر این مطلبی رو که اگر عاقل بودن مسلمان ها میفهمیدن براشون بیانم کرده، که حالا با اینکه بیانم کرده خیلی ها نفهمیدن، حالا اون دیگه مشکل مخاطبه. والا این چیزی نبوده که ضرورتا نیاز به بیان پیغمبر داشته باشه، پیغمبرم بیان نمیکرد اینا باید میفهمیدن. این ادعای ماست که بالاخره امامت یه پدیده ایست که اختصاص داره به دین خاتم. اینم فقط در دین خاتمه. این پدیده به این شکل در هیچ یک از ادیان گذشته در ادیان مرسل ضرورت نداشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته میدونید که جلسه بعدی ما شنبه خواهد بود، چهارشنبه هم بحث چهارشنبه مون خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.